همین که کسی که با تعصب و عناد و لجاجت راه شناخت حق را بر خود ببندد، در حقیقت راه نجات و رستگاری را بر خود مسدود کرده است. و نکته پایانی این که اگر به خدا ایمان داریم، باید وعده های او را درباره بهشت و جهنم قطعی و درست بدانیم و مراقب کارهای خود باشیم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان، شکران یا
سروران ارجمند. پیاده کردن قرآن در تمام مراحل زندگی و دلبستن به آن یکی از امتیازات بسیار بزرگ مردان الهی و ویژه امامان معصوم علیهم السلام است. امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز با دنبال کردن همین شیوه این درس بزرگ را و تمام مسلمانان و پیروان خیش آموختند که با بها دادن بیشتر به قرآن کریم حضورش را در زندگی پررنگ کنیم، چرا که این کتاب آسمانی بیان کننده آیین زندگی بشر است.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیرد.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند.
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای هاشمی اورزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان خوب برنامه در وادی نور. سخن ما درباره زندگی زیبا در پرتو زیباسازی رابطه خود با خدا و توحید باوری بود. برای دستیابی به زندگی نیکو باید به زیبا کردن رابطه خود با معبود خود بیندیشیم. بر اساس و پایه آموزه های دین آسمانی اسلام، زیبایی و حسن حقیقی تنها در صورت تحقق می‌یابد که انسان مذهب و مسلک توحید داشته باشد و هماهنگ با قوانین توحیدی عمل کند، یعنی تمام صحنه‌های زندگی را در مدار توحید ببیند و به فعالیت و حرکت و پویایی و پویش بپردازد. از این رو راه انحصاری توحید اسلامی همون راه مشترک فطرت و عقل فطری و شرع است که همه آنها یک مسیر را برای انسان نشان می دهند، مسیر توحید و یگانه پرستی و بر اساس یگانه پرستی یگانه رفتاری. بر اساس آموزه های اسلامی هر حکم قطعی عقلی مورد تایید شرع و هر حکم شرعی مورد پذیرش عقل است. هر عقیده و ایدئولوژی دیگر که بر پایه برداشت های شخصی انسان و خواست او یعنی هوای نفس باشد، موجب انحراف از مسیر زیبا آفرین زندگی می شود و هرچه انسان بر این مسیر انحرافی اصرار کند و جلو برود، از مسیر توحیدی بیشتر و بیشتر فاصله می گیرد. لذا قرار گرفتنی در فرهنگ توحیدی و هماهنگی رفتار انسان با آموزه های فرهنگ توحیدی ضروری و لازم است تا انسان به زیبایی زندگی و به بیان دیگر به کمال مطلوب و سعادت کامل دست پیدا کند. از این رو شاید اون جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده است تا برای ما روح و جان این مطلب را به بیان بهتر نشان بدهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من کان مع الله کان الله معه، هر کس با خدا باشد خدا با او خواهد بود. یعنی همراهی انسان در زندگی با خداوند تنها از این راه میسر است که خود را با خدا همراه کند. این انسان است که به سوی خدا باید قدم بردارد، وگرنه خداوند هست با انسان. گاهی انسانی خود را از خدا دور می کند. در کلام دیگری از معصوم آمده است که من کان لله کان الله له، هر که برای خدا باشد خدا برای او خواهد بود. به تعبیر مولانا، چون شدی من کان لله از وله، حق تو را باشد که کان الله له.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. نشانی سایت برنامه در وادی نور و رادیو دری parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. رهبر حکومت طالبان بار دیگر کابینه موقت این گروه را اصلاح کرد. تغییرات جدید در کابینه دولت موقت طالبان در حالی صورت می‌گیرد که حکومت کنونی پس از یک سال هنوز به صورت سرپرستی اداره می‌شد و هنوز کابینه همشمول و مورد قبول جامعه جهانی تشکیل نشده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بر اساس دستور امروز ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان، مولوی عطا الله عمری معاون تدارکات وزارت دفاع به عنوان وزیر زراعت و دامپروری، عبدالرحمن راشد وزیر زراعت و دامپروری به عنوان معاون وزارت امور و مهاجرین و ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع به عنوان مسئول امور نظامی پنشیر و ولسوالی اندراب معرفی شدند. تغییر و جابجایی والی و قمندان امنیتی ولایت‌های پنشیر، اروزگان، پکتیا و فرا از دیگر تغییرات جدید بر اساس دستور ملا هبت الله آخونزاده است. در این تغییرات ملا محمد طیب حقانی به عنوان فرمانده جدید امنیتی پنشیر تعیین شده است. این تغییرات یک سال پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان اعمال می شود. فراگیر نبودن کابینه طالبان همچنان یکی از موانع به رسمیت شناخته شدن کابینه سرپرست طالبان است. حکومت طالبان از کشته و مصدوم شدن 65 نفر در ولایت لوگر افغانستان بر اثر جاری شدن سیل خبر داد. افغانستان در روزهای اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل بوده که بر اثر آن تلفات و خسارات سنگینی به شهروندان این کشور وارد شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یک منبع دولت موقت طالبان امروز یک شنبه از کشته شدن 20 نفر و مصدوم شدن 45 نفر در سیل منطقه خوشی در ولایت لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان خبر داد. پیش از این قاری زین العابدین عابد والی طالبان در لغمان هم گفته بود بر اثر جاری شدن سیل در ولسوالی علیشنگ این ولایت یک طفل و دو زن کشته و 15 نفر هم مصدوم شدند و افزود در این سیلاب 250 خانه مسکونی نیز به طور کامل یا نسبی ویران شده است. سران آمریکا و بریتانیا برخلاف آغاز تجاوز به افغانستان که مغرور و پیروزمندانه در برابر دوبین‌ها ظاهر می‌شدند، هنگام خروج از این کشور طوری بودند که حتی سیاستمدارانشان در بیان شکست تحقیرآمیز در افغانستان ملاحظات را کنار گذاشتند. یک سال از خروج نظامیان آمریکا، بریتانیا و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشته و جنگ اخیر بنابر گفته فعالان ضد جنگ چهارمین شکست بریتانیا در افغانستان محسوب می شود. جیم برن یک فعال ضد جنگ در بریتانیا در این باره گفت از همان آغاز این تهاجم غیرقانونی صلح طالبان درباره پیامدهای آن هشدار دادند و بسیاری از مردم می‌دانستند که این جنگ به فاجعه و همچنین شکست مهاجمان منجر خواهد شد. درباره این موضوع مجتبی قاسمزاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از لندن گزارش می‌دهد.
یک سال از خروج نظامیان آمریکا، انگلیس و 42 کشور همپیمانشان از افغانستان گذشت. 20 سال پس از تهاجمی که بر اساس منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی اعلام شد. جنگی که به استناد گزارش منابع غربی از جمله دانشگاه براون 176 هزار کشته بر جای گذاشت که بیش از 46 هزار نفرشان غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند.
What began 20 years ago against the ruling in Afghanistan.
آن چیزی که 20 سال پیش در افغانستان روی داد به بهانه مبارزه با تروریسم نه تنها تروریسم را از بین نبرد بلکه ناامنی و تروریسم را در جهان پراکند. این جنگ ها فقط برای شرکت های اسلحه سازی و دولت های حامی آنها منفعت و سودهای کلان داشت.
معدود اسناد منتشر شده نشان می دهد که چگونه نظامیان انگلیسی در به قتل رساندن شهروندان افغانستانی به نوعی مسابقه مشغول بودند. بررسی عملکرد فقط یک واحد نظامی نیروهای ویژه ارتش موسوم به SAS آن هم فقط در مدت 6 ماه آشکار کرد که 54 غیر نظامی به دست این افراد در افغانستان به قتل رسیدند.
سربازان انگلیسی پس از بستن دستای پسرم و برادرزادم در یکی از اتاقها پسرم و در اتاق دیگه برادرزادم رو کشتند.
انگلیس در مدت 20 سال حضور نظامی در افغانستان بیش از 100 هزار نیرو به این کشور اعزام کرد که 457 نفرشان کشته و بیش از 2200 نفرشان زخمی یا دچار نقص عضو شدند. شماری از نظامیان انگلیسی نیز با پدیدار شدن حقایق جنگ افغانستان مدال‌های خود را پس دادند. درز اندک حقایق مربوط به حضور و ترک افغانستان هم موارد قابل تأمل در پی داشت. اینکه ارتش انگلیس در قبال قتل یک شهروند افغانستانی که بیگناهی ثابت شد 104 پوند غرامت پرداخت که تحقیر مردم افغانستان توصیف شد و هنگام خروج از افغانستان سگ‌ها و گربه‌ها را بر انتقال هزاران نفری که سالها برای ارتش و دولت انگلیس کار کردند و جان خود را در خطر اعلام کردند ترجیح دادند. تجاوز آمریکا و انگلیس به افغانستان به نوشته منابع غربی 176 هزار کشته و بیش از 7 میلیون آواره بر جای گذاشت. اما این آمار هولناک مانع از آن نشد که ملکه و نظام انگلیس عالی ترین نشان لیاقت را به تونی بلر که به همراه جورج بوش یکی از دو مجری اصلی این تجاوز بود اهدا نکند. مسئولان ائتلاف ضد جنگ در انگلیس میگویند دولت‌های غربی سال‌هاست که تلاش می‌کنند مانع از آشکار شدن حقایق درباره جنایات نظامیان غربی و مجازات جنایتکاران جنگی در افغانستان شوند. بنابر اعلام نهادهای ضد جنگ و فعالان صلح طلب در انگلیس از 3400 پرونده‌ای که درباره کشتار افراد به دست نظامیان انگلیسی در افغانستان و عراق تشکیل شده حتی یک مورد هم به محکومیت نظامیان انگلیسی منجر نشده است. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. صدر اعظم برکنار شده پاکستان در تازه ترین اظهارات خود زنان افغانستان را مبارزه با حکومت سرپرست طالبان دعوت کرده است. عمران خان در مصاحبه‌ای با گاردین گفته است انتظار دارد که زنان افغانستان برای مطالبه حقوق خود در برابر طالبان بیستند. او میگوید با توجه به اینکه طالبان از دخالت خارجی متنفرند در برابر فشارهای بیرونی مقاومت خواهند کرد. عمران خان زنان و مردم افغانستان را قوی توصیف کرده که برای مطالبه حقوق خود خواهند ایستاد. صدر اعظم مخلوع پاکستان در حالی از ایستادگی زنان افغانستان در برابر طالبان سخن میگوید که او از تسلط طالبان بر افغانستان استقبال کرد و گفت که این اقدام زنجیر بردگی را میشکند. این در حالی است که عمران خان پارسال از جامعه جهانی خواسته بود با سنت‌های فرهنگی افغانستان و همچنین مناطق همجوار در پاکستان و ویژه در ارتباط با آموزش دختران حساس باشند. وی گفته بود در صورت نقض این سنت ها خانواده ها هرگز دختران خود را به مکتب نمی فرستند. گاردین می نویسد که عمران خان پس از برکناری از قدرت در ماه آپریل برای بقای سیاسی خود می جنگد و در این راه تلاش دارد تا بچه خود را که بیشتر با روی کرده تند روانه معرفی شده تعدیل کند. گفتنی است که پارلمان پاکستان در اوایل سال روان خورشیدی پس از بحث و جدلی طولانی عمران خان را از سمت صدر اعظم این کشور برکنار کرد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
اداره گمرک کراچی پاکستان تعرفه زغال سنگ وارداتی از افغانستان را از 83 به 140 دلار افزایش داد. زغال سنگ افغانستان یکی از منابع اصلی سوخت نیروگاه‌های پاکستان برای تولید برق است و اسلام آباد به شدت نیازمند زغال سنگ ارزان افغانستان است. طالبان اخیراً در پی انتقادات داخلی نسبت به ارزان فروشی زغال سنگ به پاکستان اعلام کرده بود که قیمت هر تن زغال سنگ صادراتی به پاکستان را از 90 به 280 دلار افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، اداره گمرک خیبر پختونخوا پاکستان امروز یکشنبه گفت افزایش تعرفه گمرکی زغال سنگ وارداتی افغانستان از سوی اداره کل ارزش‌گذاری گمرک کراچی صادر شده است. پیش از این تعرفه گمرکی بر هر تن زغال سنگ افغانستان 83 دلار بود. این در حالی است که شماری از وارد کنندگان زغال سنگ از افغانستان با مراجعه به اداره گمرک پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا گفتند که اخیراً ارزش زغال سنگ افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بنابراین تعرفه های گمرکی بر این کالا نیز باید افزایش پیدا کند. قیمت هر تن زغال سنگ افغانستان 280 دلار اعلام شده است. پاکستان در حالی از افزایش تعرفه های گمرکی بر زغال سنگ افغانستان خبر می دهد که روزانه صدها دستگاه کامیون حامل زغال سنگ افغانستان وارد پاکستان می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد و دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در 17 اجلاس روز جهانی مسجد با تاکید بر اینکه با وجود تحریم‌ها و تهدیدها دولت کار را با جدیت ادامه خواهد داد افزود در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد، دولت تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری اسلام ایران در ادامه به فعالیت‌ها و اقدامات دولت در یک سال گذشته در زمینه مهار کرونا، توسعه سیاست همسایگی، ایجاد توازن در سیاست خارجی، افزایش تجارت خارجی، ارتقای ذخایر استراتژیک کالای اساسی و همزمان تلاش برای خودکفایی و تنوع مبادی ورود کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت کشور ما دارای قدرت متکی به آحاد مردم است و تلاش دولت مردمی بر این اساس استوار بوده که از چنین قدرتی به خوبی برای تامین منافع ملت بهره بگیرد. رئیسی همچنین کارکرد مساجد در حوزه معرفت افزایی و بصیرت افزایی را مورد اشاره قرار داد و گفت مساجد در کنار جایگاه عبادی همواره به عنوان سنگر و جایگاهی برای مقاومت فرهنگی و نیز دشمن شناسی و دشمن ستیزی نیز نقش آفرین و الهام بخش بودند. و 13 نشست شورای هماهنگی شرایط اضطراری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. شورای هماهنگی شرایط اضطراری کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی یک نهاد کمکی است و طبق آیین نامه شورای هماهنگی اعضای آن رؤسای نهادهای مجاز کشورهای عضو سازمان مذکور هستند که در زمینه پیشگیری و رفع شرایط اضطراری تبادل نظر می کنند. با گزارش خبرگزاری فارس در این نشست که وزرای موقعیت‌های اضطراری ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و دبیرخانه سازمان پیمان امنیت جمعی حضور داشتند، فعالیت‌های شورای هماهنگی شرایط اضطراری کشورهای عضو و موضوعات مربوط به اجرای برنامه‌های تعامل نهادهای مجاز در زمینه پیشگیری و رفع پیامدهای شرایط اضطراری برای سال 2022-2023 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در این نشست اقداماتی که توسط ادارات و اورژانس ایالت‌ها اعضای سازمان پیمان برای مبارزه با گسترش عفونت کرونا ویروس و مبارزه با آتش سوزی جنگل‌ها انجام شده است. در پایان این جلسه سند نهایی شورای هماهنگی شرایط اضطراری امضا شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. مجموعه بعدی در ساعت 6 به وقت تهران و کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا شرایا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دیگر نباشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد، ای کاش تو چشم خسته من گریه‌گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. زردم ز بیقراری تو عشق، خزان دیده روی من کردی آب یاری تو عشق، به لبها بیا بر این سینه هرچه داری تو به بار بر و خم تو چشم خسته من گریت کن به کار بسته من، ای کاش ای کاش توانم می شنیدی، ای کاش ای کاش به دادم می رسیدی. چو موجی به دریا گذشت و رفت، لحظه های شیرین چه زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چو رویا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس میآید امروز که فردا دگر نباشد.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. واکنش ایران به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی، پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا و اعلام آمادگی ایران برای همکاری با سازمان همکاری شانگهای. روز پنجشنبه هفته گذشته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی از دولت‌های غربی خواست به جای انکار واقعیات عینی از حقوق ملت فلسطین حمایت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهار داشت بر تصریح اسناد و گزارش‌های رسمی بین‌المللی متعدد و گزارش‌های بیشمار نهادهای حقوق بشری، رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتاید است و دستش آلوده به نسل‌کشی و جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در حملات اخیر نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین، ده‌ها فلسطینی شهید و یا زخمی شده‌اند. و اما یک رویداد مهم ایران در هفته گذشته این که تیم کشتی آزاد جوانان جمهوری اسلامی ایران با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز و کسب 159 امتیاز مقتدرانه بر سکوی قهرمانی جهان ایستاد. رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان روزهای 15 تا 17 آگوست در سوفیا پایتخت بلغارستان برگزار شد. پس از تیم کشتی آزاد جوانان ایران، تیم های آمریکا و هند با ترتیب با کسب 132 و 112 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته نیز در رقابت های جهانی در اوفا در روسیه به مقام قهرمانی دست یافته بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص اما و اگرهای برگزاری نشست مشترک برجام در سطح وزیران خارجه گفت: ما نظراتمان را از طریق نماینده اتحادیه اروپا و طرفهای مقابل از جمله آمریکا ارائه کردیم و منتظر هستیم تا پاسخ را دریافت کنیم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد: ما باید اطمینان پیدا کنیم که همه خطوط قرمزمان مورد توجه قرار گرفته است و نفع اقتصادی کامل از توافقی که پیش روی ماست خواهیم برد. امیر عبداللهیان تأکید کرد: چنانچه به این نقطه برسیم در خصوص مراحل بعدی بحث خواهد شد. قاسم غفوری کارشناس سیاسی تحلیلی دارد درباره روند مذاکرات برجام.
قدر مسلم هستش این هستش که همونطور که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط چگونگی برگزاری نشست وزرای خارجه اعلام کرد، این هستش که خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باید از طرف به حال طرفهای برجامی و از طرف آمریکا مورد توجه قرار بگیره. ملاحظاتی که از ابتدای مذاکرات جمهوری اسلامی بر اساس رفع تحریم ها و به حال راستی آزمایی اونها به مسئله رفتارهای آژانس مطرح کرده بود، اینها خطوط قرمزی هست که تهران تاکید داره باید اونها رعایت بشه. اونچه که به هر حال مسلم هستش، ایران با یک رویکرد حسن نیتی در این مذاکرات اومده و پیشنهادات خودش رو در قبال طرح میانجیگری اتحادیه اروپا ارائه کرده. اما اونچه که مطرح هست الان نوع رفتار آمریکایی‌ها هستش. به هر حال آمریکایی‌ها هستن که امروز باید یک تصمیم سیاسی بگیرن برای تعهد پذیر شدنشون در قبال برجام و آینده برجام. بعد صحبت آقای نتفرای سرابطه با این که امریکا هیچ تعهدی در قبال ایران نداده، کاهش لغو تحریم ها نده و موضوعی اصلا امریکایی مطرح میکنن و صحبت هایی که مطرح میشه مبنی بر یکسان بودن دیدگاه امریکایی ها با رژیم صهیونیستی در قبال ایران و مباحثی که مطرح کردن در رابطه با تفاوت‌های تاکتیکی نشونگر این هستش که آمریکایی‌ها همچنان بر اساس یک بلوغ سیاسی و یک اساس رفتار تعاملاتی فعلا رویکردی نداشتن، هرچند که در ظاهر اعلام کردن که ما استقبال می‌کنیم از طرح اتحادیه، اما روند رفتاری آمریکایی‌ها نشونگر این هست که همچنان در تصور این هستن که با سیاست فشار و تهدید و تحریم شاید بتونن امتیازات بیشتری رو در مذاکرات طلب بکنن. موضوعی که الان مسلم هستش این هستش که آمریکایی ها الان باید در حال تعیین کنن که آیا میخواهند که احیای برجامی صورت بگیره یا نه. موضوعی که باید توجهش بشه این هستش که در جمع اعضای برجام صرفا آمریکا هستش که از برجام خارج شده. جمهوری اسلامی ایران همواره در برجام و در چارچوب اون حضور داشته و حتی برای کاهش تعهداتی هم که داشته بر اساس نوع رفتارهایی بوده که طرف مقابل انجام داده. واژه بازگشت دو طرف برجام یک اصطلاحی هستش که نوع رفتار غیر منطقی هستش. واقعیت این هستش که آمریکا تنها خارج شده از برجام هست و امروز تنها طرفی که باید تصمیم بگیره که احیا بکنه، اصلاح بکنه اون رفتارهای گذشته و بازگشت برجام شده طرف آمریکایی هستش و نمیشه گفتش که تا کنون همین نوع رفتارشون نشون میده که تغییر خاصی در رفتارهاشون صورت نگرفته، هرچند که استقبال کردن از اون چیزی که در وین گذاشته. احتمالاً تا روزهای آینده مشخصه که به حال آمریکایی‌ها تا چه میزان اون استقلال و اون نوع ادبیات گفتاری که در راستای تعامل مطرح میکنن در اون جدی هستن و حاضر میشن که از اون سیاست ها و رفتارهای غیر خصوصی خودشون دست بردارن.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
رئیس ستاد مرکزی اربعین پیش بینی کرد حدود 5 میلیون زائر ایرانی در اربعین حسینی حضور پیدا می کنند. 20 صفر 1444 هجری قمری اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است و زائران در این روز برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. سید مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین روز چهارشنبه هفته گذشته گفت تا کنون 1,600,000 نفر ثبت نام کرده اند و پیش بینی بر این است که حدود 5 میلیون زائر حسینی در اربعین امسال عازم حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام شوند. و اما هفته گذشته یک رویداد دیگر مهم ایران این بود که سخنگوی گمرک ایران از تجارت 17 میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه خبر داد. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت در 4 ماه نخست امسال 27 میلیون و 35 هزار تن کالا با ارزش 16 میلیارد و 871 میلیون و 873 هزار و 792 دلار کالا بین ایران و کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 18% رشد داشته است. سهم صادرات کالای ایرانی در تجارت با همسایگان 20 میلیون و 711 هزار تن کالا به ارزش 8 میلیارد و 871 میلیون هزار دلار بوده که رشد 22% را نشان می دهد. و اما جمعه گذشته احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران در 4 نشست وزیران امور داخلی سازمان همکاری شانگهای که به میزبانی ازبکستان برگزار شده و در آن موضوعاتی از جمله مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان یافته و مواد مخدر بررسی می شود، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بین المللی است، تاکید کرد که ایران آمادگی کامل دارد با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر همکاری کند. وحیدی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هر گونه تروریسم را در همه اشکال آن محکوم می کند. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی با توجه به مبارزه طولانی مدت ایران با تروریسم چه در داخل کشور و چه در سطح منطقه‌ای معنا پیدا می کند. در سطح داخلی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح جهانی مطرح است. عناصر گروهک منافقین طی چندین سال اقدامات مسلحانه و تروریستی حدود 17,000 نفر از مردم و شمار زیادی از مقامات نظام جمهوری اسلامی را ناجوانمردانه ترور کردند. با این حال این گروهک با اقدامات مؤثر مردمی و نهادهای انقلابی و نیروهای مسلح چه در داخل ایران و چه در زمان هجوم به ایران در اواخر جنگ تحمیلی طی عملیات مرصاد تا حد زیادی منهدم شد و اکنون بقایای آن در کشور آلبانی با حمایت غربی ها به حیات نیمه جان خود ادامه می دهند. در سطح منطقه ای نیز جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بوده و از زمان شکل‌گیری و گسترش عملیات گروه‌های تروریستی در سوریه و سپس عراق همکاری گسترده‌ای با دولت‌های این دو کشور در زمینه مقابله با تروریست‌های تکفیری و نابودی آنها در این دو کشور داشته است. ضمن این که بارها درباره گسترش تروریسم تکفیری در افغانستان با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات عناصر گروه تروریستی تکفیری داعش هشدار داده است. اکنون داعش در افغانستان روز به روز بر دامنه عملیات تروریستی خود افزوده است و بیش از پیش با اقدامات انتحاری و انفجارهای تروریستی علیه مردم مظلوم این کشور روی آورده است. این امر یعنی افزایش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در عین حال مخاطرات و تهدیدات جدی را متوجه کشورهای همسایه که عضو سازمان همکاری شانگهای هم هستند ایجاد کرده است. طبیعتاً همکاری تهران با این کشورها در امر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی می‌تواند کمک شایانی به این کشورها در امر مقابله با تهدیدات تروریستی بنماید. در امر مبارزه با مواد مخدر نیز سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. همچنین ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشتری میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دولت آمریکا را رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت‌های مستقل دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه و در سال روز کودتای 28 اسد در توییتی نوشت دولت آمریکا رکورددار مداخله و حمله نظامی و کودتا علیه کشورها و دولت‌های مستقل است. جمعه 28 اسد سال 1401 هجری خورشیدی مصادف با سالروز کودتای آمریکایی ضد دولت ایران در سال 1953 میلادی بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود کودتای 28 اسد سال 1332 علیه دولت ملی ایران نمونه بارزی از این تاریخ سیاه است. با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
بگویم که دوستتان.
همه چیز می توانست عوض شود. اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پلاتای قبل از مرد
برمید. چند وقت می شود و شما فکر می کنم. حتی شب. شاو بی خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ناگهان عشق قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
پیدا شدن یک عاشق سینه‌چاک بر هر دختری یک آرزوست، به خصوص یک دختر معمولی مثل من یک دختر معمولی بودم، نه که بد رنگ باشم نه، ولی اوقدرم مقبول نبودم که یک جوان پیسدار یک هفته مثل سایه مرا تعقیب کنه.
میخوایی که پوش پوشت مرا ایستی ها؟ اگه یک قدم دیگه پیشتر بیه چیخ میکشم.
حداقل 5 دقیقه به من فرصت بدین که من گپامو بزنم. من اگه قصد صدمه زدن داشتم راحتی کار میکردم. گپ خودم میزنم و میرم.
من زیاد وقت ندارم. تیزی کرده گپ تا بزن برو.
تشکر. حال چرا استاد هستن؟ لطفاً بشینن.
ای بابا، آقای محترم، لطفاً گپتون رو بزنین، مشنوم.
من میرویس هستم. انجینر میرویس. خودتان به اداره محل کارتان همراه پدرتان رؤوفان اونجا خودتان رو دیدم. باور کنین اون چیزی که مدت هاست مرا دنبال خودتان میکشه چیزی نیست غیر از زنجیر عشق. میبخشین این گپ ها رو میگم. به نظر شما چه دلیل دیگه میتونه باعث شوه که چند ماه یک نفر یک کسی رو زیر نظر بگیره؟
چی؟ چند ماه؟
بله بله، به این مدت خوارم شیما خودتان زیر نظر داشته. در مورد خودتان مکمل تحقیقاتم کرده. خوارم بسیار آدم سختگیری است، ولی به من گفته که میرویس جان به انتخاب خود اشتباه نکردی؟
شما که درس خوانده هستین میدونین که هر کاری از خودش عنعنات داره، راه و رسم داره. با داخل پارک و سرک
بله
و خیابان.
بله بله خودتان درست میفرمایین، اما توضیحش برای من یک ذره سخت است. خواهش میکنم از دست من خفه نشوین. خانواده ما یک خانواده پیسه‌دار است. پدرم فابریکه داره، مادرم دکتر است. اما خب خانواده شما، یعنی من قصد جسارت ندارم. به هر حال اون چیزی که هست بین دو تا خانواده فاصله است. من یک مقدار به زمان احتیاج دارم که بتونم خانواده خود راضی بسازم.
خیلی میخواین که منت پیسه دار بودنتون؟
نه به خدا، به سرتم قسم نی، قسم میخونم که خصمی نیست. گفتم که من یک مفرصت به کار دارم، یک مفرصت در راضی ساختن پدر و مادرم. به نظر من اصل پیوند دل هاست که اگر این پیوند محکم باشه فاصله مالی نمیتونه سرش تاثیر بانه. نه ای که بگویم نه پیسه و مال و ثروت و چیزا اهمیت نداشته باشه، نه، هر چیزی سر جای خودش به اندازه خودش اهمیت داره.
نه با اجازهتان باید برم.
یک جهان تشکر که به گپای من گوش کردین. عذرخواهی میکنم، نمبر موبایلتان خوارم پیدا کرده. من اجازه دارم که با خودتان ضرورت پیش بیاید به تماس شوم؟
با من خدا.
با من خدا. بازم تشکر از خودتان.
بیا این داخل، درواز است.
سلام رئیس صاحب، مانده نباشین.
سلام علیکم، زنده باشین. بفرمایید چرا ایستاده هستین؟ بفرمایید بشینید.
تشکر از لطفتان رئیس صاحب.
خواهش میکنم.
در خدمتتان هستم رئیس صاحب، بفرمایید.
میدونی که ما در این شعبه تمام چیزها را مخصوصا پرسنل زیر نظر داریم و متوجه هستیم که کی چی کار میکنه.
خب حتما اینمی قسمی است که میگین رئیس صاحب.
ببین اتفاقا کار و رفتار خودت بیشتر از دیگرا مورد توجه ما قرار گرفته و زیر نظر داشتیم همیشه و متوجه نکته ایام شدی.
نکته؟ چی نکته ای رئیس؟
خودت میگی یا ای که ما بگویم؟
رئیس من خود چیزی بر گفتن ندارم. همینقدر خدمتتان عرض کنم که من همیشه خدا را ناظر اعمال خودم میدانم. تا جایی که در توان من بوده به انجام وظیفه خودم کوتاهی نکردم.
میفهمم. اصل گپ زدی. من متوجه شدم که خودت به این شعبه صادقانه انجام وظیفه میکنی. به همین علت خودت امروز به حیث معین شعبه ما مقرر کردیم.
معین شعبه؟
بله بله، خودت لایق ترین نفر برای کار هستی.
رئیس صاحب حسن نظر خودتان بوده یک جهان تشکر از خودتان.
خواهش میکنم. خب عالی، میتونی بری سری وظیفه‌ت.
با اجازهتان.
خواهش میکنم.
تشکر بازم رئیس صاحب. زکیه، نگار، کجا هستین شما؟ نگار.
بله پدر جان، بله. سلام، مانده نباشین.
سلام دخترم.
سلام، مانده نباشی. چی گپ شده که سرصدا داری؟
علیکم، سلامت باشی، تشکر از خودت. بگوین که امیالی کی در مقابلتان استاد است؟
خب معلوم دارست دیگه، چرا سوال میکنین؟ بهترین پدر دنیا،
بهترین همسر دنیا. خب دیگه حالا بگو چی شده، اینقدر خوش هستی؟ کدام گپ شده؟ خب بگو که ما خوشحالی کنیم.
نشد زبان بازی میکنین هر دو تایتان. واقعیت است که به فکرتانم خطور نمیکنه.
خب چی هست؟
پروا نداره خودتان آزار نمیتون. مردی که همکنون به مقابل شما استاده است کسی نیست به غیر از معین صاحب رحیم.
وای پدر جان، راست میگی؟ شما معین شرکتتون شدی؟
بله.
چقدر خوب میشنوید مادر جان.
میشنم باورم نمیشه.
از این من دختر معین صاحب هستم.
تو را خیرم، از زن معین صاحب هستم.
چی رقم مردم هستین شما؟ بالاخره
میگم رحیم جان، مزد صداقت تا گرفتی، خدا را شکر.
تشکر از خودت. من میگم که همه شما دو نفر چه رقم مردم هستی؟ نه
چطور؟
مو این نفر آمده یک پیاله چای برش نمیتیم؟
حالا من خود
حالا بدمین دیگه
که پندم چای میارم.
تشکر از خودت دخترم.
کلچه هم بیار.
راستش نمیدونستم که کار خوبی کردم که همراه میرویس گپ زدم یا نه، اما خب گپاش منطقی بود. اگر او قصد بدی داشت گفتی خودش حاجت نبود که قدر معطل شوه، یا میتونست گپای دیگه ای بزنه. منتظر بودم که برم تلفن کنه، اما خب تلفن نکرد. یک پیامک برم روان کرد که اگر امکان داره باز هم به همو پارک چند دقیقه همراه هم صحبت کنیم. آله که پدر جانم معین شده بود، مام دستم پر بود. به نحوی فاصله طبقاتی ما با اونا کم شده بود دیگه. دیگه من دختر معین یک شعبه بودم. شاید این میتونست با میرویس کمک کنه تا خانواده خود زودتر راضی بسازه.
سلام، بسیار خوش آمدین. چرا استاد هستین؟ بفرمایید بشینین.
تشکر. با پیامکتون گفته بودین که کار خیلی ضروری دارین با من.
کار خیلی ضرور که دارم، ولی ضرورتر از او ای بود که میخواستم خودتان رو ببینم. واقعیتی است که همیشه چهره خودتان پیش چشم است.
میبخشین، من خودم و نه خانوادیم با این رقم رفت آمده راضی نیستیم. این دفعه دوم و آخر است. پدر و مادرم هم نمیدونن. اگه بدونن قطعا از دستم خفه میشن. حقم دارن. امروزم چون شما خیلی تاکید داشتین آمدم. حالا برام بگین که کار ضرورتان چی است.
ما به خودتان حق میتم. شما کاملا حق دارین و درستم میگین. من خودم با این رقم ارتباط مشکل دارم و سعی نمیدونم این رقم ارتباطه.
خب این کار مهم و ضرورتان چی است نگفتین.
خب راستش ما باید اول تبریک بگویم به خودتان تقرر پدرجانتان رو به حیث معین شعبه.
چی؟ شما از کجا خبر دارین؟
خب من گفتم که به شعبه محل کار پدرتان رفت آمد دارم. مدتی بود که